در صبحانه با خبر امروز، گسترش اعتراضات شبانه به چندین نقطه ایران، همزمان مسئولان از تشکیل شعبه قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده متروپول خبر می‌دهند. انتشار اسناد محرمانه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط نخست وزیر اسرائیل، همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش تازه آژانس را غیر منصفانه توصیف کرد. ادامه مانور نظامی ارتش اسرائیل در آب‌های قبرس، تمرین مقابله با حزب الله لبنان و حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از اهداف اعلام شده. و ورود ده ها فروند جنگنده چینی به حریم هوایی تایوان در یک روز، تایپه از تصمیم به همکاری نظامی با گارد ملی ایالات متحده خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 11 خرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. نزدیک به 10 روز از فرو ریختن برج‌های دوقلوی متروپول آبادان می‌گذرد. حادثه‌ای که منجر به کشته و مفقود شدن چندین شهروند شد و صدها میلیارد تومان هم خسارت به جا گذاشت. از همان روز اول موضوع فساد اداری و زد و بند در کسب مجوز و ساخت و بهره برداری این پروژه و ده‌ها پروژه مشابه به میان آمد و با اعتراضات عمدتاً شبانه مردم آبادان و سایر نقاط ایران دنبال شد. استمرار اعتراضات ابتدا پای نیروهای امنیتی و ضد شورش را به معرکه باز کرد، کاری که ادامه پیدا کرد، اما حکومت ناچار به عقب نشینی در برخی حوزه ها شد. از پذیرش بروز تخلفات گسترده تا اذعان به فساد اداری و بی‌توجهی مسئولان به شکایات و گزارش ها. حالا در تازه ترین اقدام، قوه قضاییه از مأموریت یک شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده خبر داده و تصمیم به پرداخت خسارت به آسیب دیدگان از دارایی های مالک پروژه گرفته. اما آیا چنین اقداماتی می تواند آتش خشم معترضان را خاموش کند؟ گزارش ایلیا جزایری را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
ادامه عزاداری برای قربانیان فاجعه متروپول در آبادان. اینجا مردم روبروی منزل خانواده جلیلیان تجمع کرده و عزاداری می کنند. خانواده ای 4 نفره که 3 تن از اعضایش در فاجعه متروپول جان باختند. بندا بازمانده این خانواده خواهان حق همسر و فرزندانش از مقصران فاجعه است.
بیش من یه خانواده 4 من موندم تک و تنها. به من بگید من چه کار کنم تو آروم؟ شما اگه برای من میخواین کاری کنم، من خونه اینا رو از شما میخوام. نذارید خونه اینا پامال بشه، نذارید. آقای عبدالباقی تنها نبوده، اونی که مجوز داده، اونی که باش هم کاری کرده، اون نظام مهندسشون فارو هر دیگه بود.
آبادان دلش گرفته.
وضعیت در آبادان و دیگر مناطق استان خوزستان همچنان نارام. اعتراض ها ادامه دارد. شب گذشته جوانان معترض آبادانی یک اتوبوس نیروهای امنیتی را به آتش کشیدند. تصاویری هم از بستن جاده اهواز اندیمشک توسط معترضان منتشر شد و انتشار تصاویری از آتش زدن خانه حسین عبدالباقی مالک متروپول توسط معترضان.
اهالی حوش عبدالباقی هرگوف.
روز گذشته گروهی از ایل بختیاری با در دست گرفتن تصاویری از جانباختگان فاجعه متروپول راهی آبادان شدند و در عزاداری مردم این شهر شرکت کردند. و تصاویری که کاربران شبکه‌های اجتماعی از اعزام تجهیزات و نیروی امنیتی به آبادان برای مقابله با اعتراضات منتشر کردند. اعتراضاتی که به شماری دیگر از شهرها هم کشیده شده. در شادگان معترضان برخی راه‌های شهر را با سنگ و چوب و آتش زدن لاستیک‌ها بستند. در فولاد شهر اصفهان مردم در خیابان‌ها برای جانباختگان متروپول عزاداری کردند. اما در تهران هم برای فاجعه متروپول مراسم عزاداری برگزار شد، مراسمی که به نوعی حکومتی به شمار می رود.
همونطور که مشاهده می فرمایید به سمت طبقه منفی یک بالاخره
این در حالی است که نیروهای امدادی موفق شدند به طبقه منفی که ساختمان متروپول برسند، طبقه ای که آب آن را فرا گرفته.
ماش آب الان همشون خفه شدن زیر آب.
یعنی زیر هم هست؟
ها بابا اوه خدا نه. همشون زیر آب.
و شمار رسمی جانباختگان که تا اینجا به 36 نفر رسید.
آخرین آمار ما 36 نفر فوت شده داریم و 37 نفر هم مصدوم هستش. عملیات داره به مراحل آخر خودش نزدیک میشه. ما قسمت‌های مربوط به دفتر کار و برخی از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که برای خیابون امیری و بخشی هم از کوچه مجاورش بود رو تا طبقه زیرین رسیدیم به کف و اونجا دیگه هر گونه جسد یا فردی بود دیگه از اونجا خارج شده. و
استاندار خوزستان همچنین از بستن حساب‌های بانکی حسین عبدالباقی و نیز عزم مسئولان برای پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان و آسیب دیدگان فاجعه از اموال او خبر داد.
و در این حال کارگرانی که کار می‌کردن برای مجموعه به اصطلاح صاحب ملک و در این حال دیه افرادی که به اصطلاح فوت کردن و افرادی که مجروح شدن و مجموعه خسارت‌هایی که وجود داره، اینها همه از اموال صاحب این ملک به طور کامل دریافت میشه.
اما فاجعه متروپول زخم دیگری است که تا مدت‌ها بر پیکره آبادان میماند. و آوازی که محمد سعیدی ابو اسحاقی هنرمند لردگانی به مردم آبادان تقدیم کرد. ستون به سقف ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دوباره یک روز روشن سیاهی از خانه می رود جان.
الان آبادان متروپول ریخت. ساختمان عبدالباقی کامل ریخت. مردم زیر آوارن.
خب گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، در روزهای اخیر شاهد اعتراضات بودیم در آبادان و خوزستان، در ماه‌های اخیر هم به تناوب در نقاط دیگر ایران اعتراضات مختلفی به دلایل گوناگون برگزار شده، اما نوع مواجهه مطبوعات و رسانه‌ها در داخل کشور چگونه بوده به این مسئله؟
ببینید، به طور عمومی و به طور کلی باید گفت که جمهوری اسلامی عملاً نهاد رسانه رو در ایران بسیار بسیار ضعیف کرده، اگر نگیم نابود کرده. همونطور که نهاد پارلمان رو یا نهاد انتخابات رو یا نهاد دستگاه قضایی و دادگستری رو تضعیف و یا در جاهای اساساً منحل کرده. بنابراین در طول سالهای اخیر همواره شاهد بودیم که رسانه‌های رسمی از جمله صدا و سیما یا رادیو تلویزیون، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های سراسری در قبال مهمترین حوادث و رویدادهای کشور یا سکوت کردند یا بدتر از اون در واقع به ابزار دستگاه تبلیغاتی حاکمیت تبدیل شدند. به عنوان مثال شما اگر بخواید که به عنوان یک مورخ چند سال دیگر بخواید بیاید و مثلا اعتراضات دیماه 96 یا آبان 98 یا سرنگونی هواپیمای مسافربری یا اعتراضات خوزستان یا اصفهان یا بسیاری از اعتراضات دیگر رو صرفا از روی گزارش های رسانه ها و خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی منتشر بکنید، یا این بخش از تاریخ معاصر کاملا سپید و خالی میمونه، یا اینکه با گزارش های یکسره ناهمخوان و مغایر با حقیقت و واقعیت امور مواجه خواهیم شد. در جریان اعتراضات اخیر هم که در پی موج جدید گرانی ها شروع شد و بعد از اون در مورد در حال فرو ریختن متروپول در آبادان هم شاهد همین موضوع بودیم. یک نمونه بسیار روشن و بارزش بحثی است که در مورد زندگی یا مرگ آقای عبدالباقی وجود داره، تردیدهایی که در این زمینه وجود داره.
بله.
گزارش دادن او بازداشت شده، در بازداشت به سر میبره و بعد از گذشت بیش از 12 ساعت به ناگهان همه اون گزارش ها حذف میشه و خبر از مرگ آقای عبدالباقی منتشر میشه، یا خبری که در واقع مصاحبه ای که صدا و سیما منتشر کرد و از امدادگر به عنوان یکی از کسانی که از زیر آوار نجات پیدا کرده. این ها نشون میده که در واقع دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همسوس با همون دستگاه سرکوب و در دو جبهه در واقع برای یک هدف اینها دارن تلاش میکنن.
و در ادامه صحبت‌های شما آقای برزگر، جمعی از سینماگران بیانیه‌ای معروف منتشر کردند، معروف به تفنگت را زمین بگذار، و بعد اعلام شد که فشارهایی بر امضا کنندگان اون وارد اومده بیا برای پس گرفتن امضاهاشون. برخی هم مدعی شدن که امضاشون رو پس گرفتن. چرا انقدر این بیانیه حساسیت برانگیز شد؟
ببینید، یکی از نگرانی‌های اصلی جمهوری اسلامی این هست که گروه‌های مرجع مجدداً در جامعه شکل بگیرن. این گروه‌های مرجع می‌تونن تأثیرات جدی بر روی سازماندهی و گسترش اعتراضات داشته باشند، از جمله برخی گروه‌های مرجع روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، سینماگران بودند در تاریخ معاصر ما و میتونن نقش آفرینی بکنن. بنابراین همواره تلاش شده که جلوی چنین اقدامات جمعی از سوی نویسندگان یا هنرمندان گرفته بشه. اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که در دهه 70 متن ما نویسندیم یا معروف به 134 نویسنده منتشر شد، همین اقدامات انجام گرفت، به بسیاری از امضا کنندگان رو تحت فشار قرار دادن و عده‌ای رو هم ناگزیر و مجبور کردن که امضای خودشون رو پس بگیرن، یا در واقع مخالفت هایی که با فعالیت های کانون های مستقلی مثل کانون نویسندگان ایران در همه سالها انجام گرفته. در مورد نویسندگان هم، در مورد سینماگران هم به همین شکل هست، به ویژه که اونها علاوه بر این که یک اقدام جمعی مهم انجام دادند که میتواند باعث افزایش همبستگی های ملی در بین اقشار مختلف مردم بشه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو هدف مخاطب قرار دادن و این میتونه به هر حال برای دستگاه سرکوب در واقع بسیار بسیار مخاطر آمیز اون رو قلمداد میکنه برای خودش، برای اینکه میتونه در واقع اون اراده سرکوب در بین نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از همراهیتون. نزدیک به 10 روز پس از فرو ریختن برج‌های دوقلوی متروپول در آبادان، مسئولان شهری در پایتخت و دیگر نقاط ایران به دنبال شناسایی و معرفی ساختمان‌های ناامن یا به قولی متروپول‌های بلقوه هستند. وزیر کشور در بخشنامه‌ای از استانداران خواسته از افتتاح ساختمان‌های ناامن جلوگیری کنند. اما در حالی که بسیاری از مالکان این اماکن ارتباطاتی فراتر از استانداری‌ها و شهرداری‌ها دارند، صدور چنین بخشنامه‌هایی تا چه حد کارایی دارد؟ جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
این ساختمان شاید متروپول یا پلاسکوی بعدی باشد. ساختمان آلومینیوم، برج 13 طبقه تجاری اداری که 57 سال سن دارد و در قلب پایتخت قد علم کرده است. نامش در میان 129 ساختمان خطرناک تهران است. مالکش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، همان مالکی که ساختمان پلاسکو هم به نامش بود. ساختمانی که دی ماه 1390 در آتش رانت و فساد سوخت و آمار قربانیانش هرگز مشخص نشد. حالا ساختمان دیگری از بنیاد در خطر است. شهرداری میگوید ساختمان آلومینیوم مسکونی است و پایان کار ندارد. کسبه هم میگویند شهرداری نمیتواند این ساختمان را پلمب کند، چرا که طرف مقابلش بنیاد مستضعفان است. بنیاد گفته ساختمان آلومینیوم برای ایمنسازی تخلیه می شود، اما توپ را به زمین کاسبان انداخته.
اگر کسبه همین امروز تخلیه کنه، ما همین امروز شروع می کنیم. درگیری های اقتصادی خودشون رو دارن و سخت هست براشون که اونجا رو تخلیه کنن، ولی این که جان مردم و جان خودشون و ثروتشون و منافعشون اولاتره، قاعدتاً اولاتره.
بعد از آوار متروپول این روزها یک لیست بلند بالا از بمب‌های ساعتی آجری در تهران منتشر شده. آتش نشانی مسئولیت این لیست را بر عهده نگرفت و میگوید تا 2 ماه دیگر اسامی اعلام می‌شوند. اسامی که همه میگویند باید منتشر شود، اما خود از گفتنش در هراسند.
بحث انتشار، چرا میترسیم از انتشار اسامی؟ وقتی میدانیم که تعداد زیادی روزانه افراد شهروندان ما از این ساختمان‌ها بازدید می‌کنن و تردد می‌کنن، برای چه بترسیم لیست انتشار ندیم؟ حتما انتشار میدیم، حتما برخورد می‌کنیم و قاطعانه وایستادیم و اصلا معامله نمی‌کنیم با جون مردم.
ده ها سازمان و نهاد مختلف بودجه میگیرند تا بر کیفیت و ایمنی ساختمان‌های کشور نظارت کنند، از سازمان شهرسازی تا شهرداری، از آتش نشانی تا سازمان نظام مهندسی، اما حرف آخر را گویا مراجع امنیتی در ایران میزنند.
سازمان آتش نشانی بر اساس تخصص خودش و کار خودش بررسی هایی کرده و نظراتی را اعلام کرده. بعضی از مراجع نظرات را قبول نداشتند یا موافق اعلامش نبودند. من خودم موافقم که مردم
بدونن. اعضای شورای شهر میگویند اکثر ساختمان‌های ناایمن دولتی و درمانی‌اند. حالا شورا به شهرداری تهران التیماتوم 1 هفته‌ای داده که لیست ساختمان‌های پرخطر را منتشر کند. پای قوه قضاییه هم در میان است.
مجموعه باید تشکیل بشه که ما خدمت آقای ویژه‌ای هم مطرح کردیم و قرار شد کارگروه خاصی برای این کار تشکیل بشه و در اون کارگروه خاص این موضوع مطرح بشه و بررسی بشه.
کارگروه ها تشکیل و نام ساختمان ها منتشر می شود، اما باز این آوار هم همچون آوار پلاسکو، آتش سوزی درمانگاه اطهر و ده ها فاجعه دیگر به فراموشی سپرده می شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان اخیر وزیر خارجه ایران که اسرائیل را به دروغ پراکنی متهم کرده بود، برخی اسناد محرمانه مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. نفتالی بنت ادعا کرده که تهران درباره برنامه هسته‌ای خود جهان را فریب داده است. این در حالی است که 1 روز پیش از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده است. گزارشی که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران غیر منصفانه و تحت تأثیر فشار اسرائیل توصیف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
معمای حل نشده 3 تأسیسات مشکوک هسته‌ای ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تاکید کرد که تهران هنوز پرسش‌های این نهاد ناظر هسته‌ای را بی پاسخ گذاشته. به گفته آژانس منشأ آثار اورانیوم یافت شده در 3 سایت مریوان، ورامین و ترقزآباد حکایت از فعالیت‌های هسته‌ای دارد که تهران مخفی کرده یا دست کم اینطور به نظر می‌رسد.
رژیم صهیونیستی از روز اول و بعد هم
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 3 شنبه در واکنش این گزارش آژانس را غیر منصفانه خواند و اسرائیل را در آن دخیل دانست.
متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه.
اما اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران را سالهاست زیر نظر داشته. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ایران را به سرقت گزارش‌های داخلی آژانس متهم کرد. نفتالی بنت با انتشار ویدئویی در توییتر خود ادعا کرد که تهران برنامه پوششی برای فریب بازرسان آژانس طراحی کرده بود.
بعد از اینکه ایران اسناد طبقه بندی شده ای آژانس بین المللی انرژی اتمی رو دزدید، از این اطلاعات استفاده کرد تا بفهمه که آژانس به دنبال چه چیزی میگرده و بعد با لاپوشانی اقداماتی که کرده بود شواهد رو از بازرسان آژانس مخفی کرد. ما چطور این رو فهمیدیم؟ از اونجایی که چند سال پیش طرح فریبکارانه ایران رو به دست آوردیم که درست اینجا در دست منه.
اسرائیل میگوید که این گوشه ای از اسنادی است که از میان مجموع اسناد روبوده شده از ایران توسط جاسوسان اسرائیلی به دست آورده. اطلاعاتی که به گفته نفتالی بنت دیر یا زود آژانس از اسرائیل دریافت خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس برای روشن شدن موضوع آثار اورانیوم بارها با مقام‌های ایرانی دیدار کرده. به دنبال آغاز مذاکره‌های احیای برجام هم تهران هر بار که تاریخ نشست شورای حکام آژانس نزدیک شده با وعده همکاری و البته چشم پوشی آمریکا و سه عضو اروپایی برجام مانع از صدور قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای خود شده. اما اکنون گفتگوهای وین به بن‌بست خورده و ابراز نگرانی‌ها از نزدیک شدن تهران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم افزایش پیدا کرده. در واکنش به گزارش آژانس، وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه از ایران خواست فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد. اما فعالیت‌های گذشته تهران تنها موضوع مورد اشاره آژانس نیست. این نهاد ناظر هسته‌ای در گزارش جداگانه‌ای روز دوشنبه تخمین زده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد توافق شده در برجام رسیده. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه گفته بود که احتمال توافق با تهران در بهترین حالت ضعیف است و واشنگتن آماده تشدید تحریم‌ها علیه این کشور است، موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی حاضر به اظهار نظر درباره‌اش نشد. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز ادعا کرد که این واشنگتن است که مانع احیای برجام شده و خواستار افزودن بندهای دیگری به این توافق هسته‌ای است. تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا اختلاف نظر دارند. حالا کمتر از یک هفته مانده به آغاز نشست اعضای شورای حکام، تهران بار دیگر موضع خود در قبال مذاکره‌های هسته‌ای را نرم‌تر کرده. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در حساب توییتری خود از سفرش به نروژ با هدف رفع تحریم‌ها خبر داده.
در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز عازم اسلو شدم. گفتگوهای جدی و سازنده پیرامون موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار این سفر است. در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی، از جمله لغو تحریم‌های غیرقانونی، توسعه روابط ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.
با این حال شاید این اقدام‌های دیرهنگام ایران این بار دیگر کافی نباشد. گزارش آژانس و اسناد منتشر شده توسط اسرائیل به ویژه اگر منجر به صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران شود، می‌تواند احیای برجام را دچار بن‌بست همیشگی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب چالش های جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی و با استناد به برخی اسناد به زبان فارسی مدعی شده که محتوای این مدارک نشان دهنده نقشه فریبکاری اتمی جمهوری اسلامی است. این فریبکاری بنابر ادعای آقای بنت به نظرتون شامل چه ابعادی میشه؟
ابعاد فریبکاری متعدده و این نیازمند افشاگری آقای بنت نبوده که دنیا به اون پی ببره. آقای روحانی که زمانی طرف مذاکره مستقیم بود در منصب دبیر شورای امنیت ملی، 20 سال پیش این گفتگوها رو هدایت میکرد و بعد 3 سال دیگه که کتابی نوشت به عنوان دیپلماسی اتمی به این فریبکاری ها یا به بخشی از اونها اشاره کرده. ولی چرا این موقع از زبان نخست وزیر اسرائیل این مطالب عنوان میشه؟ به نظر من هدفش این است که همین غیر قابل اعتماد نبودن جمهوری اسلامی رو به طرفهای گفتگوی برجام دوباره یادآوری بکنن و ضعیف بکنن پایه‌هایی رو که ممکن است بر اون احیای برجام در فاصله یکی دو هفته آینده دوباره شکل بگیره. البته اسرائیلی ها مخالف این وضعیت هستند و از هر تلاشی به خصوص در زمینه جنگ روانی کوتاهی نمی کنن. اطلاعاتی که آقای بنت میده اطلاعات تازه نیست، اطلاعاتی است که پیشتر در اختیار 22 کشور دنیا قرار گرفته، در اختیار آژانس قرار گرفته و موضوع بازرسی هایی در ایران هم بوده. 6 روز پیش هم در همین ارتباط با یک اقدام دیگری که شاید به ساختن جو سیاسی کمک میکرد، روزنامه وال استریت جورنال سرفصل های این اسناد رو منتشر کرده و آقای بنت هم قول داده که در همین صفحه توییترش اطلاعات بیشتری بده. ماحصل ماجرا این است که اگر تلاشی داره صورت میده آمریکا یا کشورهای اروپایی برای احیای برجام، این تلاش ها رسیدنش به نتیجه است که پایدار نخواهد بود و جمهوری اسلامی حتی اگر به احیای برجام تن بده فریبکاری ها رو ادامه خواهد داد.
آقای صقیزاده، آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده. چقدر میتونه این مسئله و البته دیگر چالش هایی که شما بهش اشاره کردین منتهی بشه به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
از حالا به بعد آقای تاباز، وضعیت اتمی جمهوری اسلامی واقعا به طرز فکر و تصمیم و روش سیاسی رهبران حکومت بستگی داره تا پیشرفت فنی. جمهوری اسلامی در فاصله بسیار بسیار کوتاهی با ظرفیت ساختن بمب اتمی قرار گرفته و این رو شاید آقای گروسی به عنوان زحمت اضافه به خودش و کارکنان خودش تحمیل میکنه تا به عنوان انباردار جمهوری اسلامی هر 3 ماه یک بار بیاد یک گزارشی از پیشرفت ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی اعلام میکنه بدون هر نوع اقدامی برای متوقف کردن این کار. تا به حال در 2 سال گذشته ما شاهد نبودیم که شورای حکام یا آژانس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بکنه و یا عملا گامی برداره در جهت متوقف کردن تخلفات جمهوری اسلامی. ادامه این وضع واقعا کمکی به وضع موجود که قرار داشتن پرونده اتمی ایران در برزخ هست نخواهد کرد. ولی تصور من این است که آژانس به هر حال تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ اروپایی و آمریکا سیاست‌هاش رو تنظیم می‌کنه و از این حد حتی پایین‌تر دیگه نمی‌تونه بره که اعلام بکنه جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است. به نظر من وضعیت فنی تصاحب بمب اتمی ساختن اون از حدود اقدامات جمهوری اسلامی عبور کرده و شکل سیاسی به خودش گرفته.
بله، سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل. اسرائیل آخرین مرحله رزمایش نظامی خود را در قبرس به نام فراتر از افق انجام می‌دهد. این مرحله بخش نهایی از رزمایش بزرگی است به نام عرابه‌های آتش که 1 ماه طول کشیده و بزرگترین رزمایش ارتش اسرائیل در چند دهه گذشته است. این رزمایش برای آمادگی حمله احتمالی به تأسیسات ایران و مقابله با واکنش حزب الله لبنان انجام می شود. شهریار سیامی این رزمایش نظامی و اهداف آن را بررسی می کند.
سربازان اسرائیلی راهی یک رزمایش بزرگ هستند. رزمایشی به نام فراتر از افق با همکاری کشور قبرس. قرار است چتباس‌ها در جزیره قبرس فرود بیایند و تا عمق خاک دشمن فرضی پیش بروند. دشمن اصلی اما اینها هستند. نیروهای حزب الله لبنان که پایگاه‌هایشان در بیروت، بعلبک و بیشتر در جنوب لبنان است. همه اینها بخشی از 1 ماه رزمایش نظامی گسترده است به نام عرابه‌های آتش. اما قسمت اصلی این رزمایش بازسازی حمله هوایی به ایران است. تأسیسات هسته‌ای و شاید هم پایگاه‌های نظامی. وزیر دفاع اسرائیل در میانه این رزمایش گفت:
ایران در حال افزودن به دانش و تجربه ساخت، توسعه و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته است. این کشور فقط چند هفته با در دست داشتن مواد لازم برای اولین بمب اتمی فاصله دارد. 60 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% نگه می دارد. اورانیوم فلزی را تا 20% غنی سازی می کند و مانع دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیساتش می شود.
موسیقی
به نظر هدف اصلی تأسیسات هسته‌ای ایران است که بعضی از آنها در عمق زمین قرار دارند. نیروی هوایی اسرائیل مجهز به انواع پیشرفته هواپیماهای جنگی است. در این عکس F-16 های اسرائیل دیده می شود و این هم F-15 و عکسی از هواپیمای فوق پیشرفته F-35 و البته پهپادهایی که گفته می شود گهگاهی ضرباتی هم به اهدافی در ایران زدند. تازه ترین آنها انفجار در تأسیسات نظامی پارچین بود که بعضی مدعی شدند هدف ریز پهپادهای احتمالاً اسرائیلی قرار گرفته است. فرماندهان کلیدی نیروی قدس سپاه هم هدف دائمی هستند، مثل حسن صیاد خدایی که اسرائیل متهم به هدف قرار دادن او شده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم گفته ایران بابت تحریک حملات تروریستی از طریق نیروهای نیابتیش تاوان سنگینی خواهد داد و دوران مسئولیت این کشور تمام شده است. اما به نظر می رسد اسرائیل هنوز به دنبال اهداف دیگری است. رزمایشی که برای آمادگی ضربه زدن به این اهداف انجام می شود نام عرابه های آتش را از معجزه منسوب به الیاس نبی گرفته است، واقعی که در آن از آسمان آتش می بارد و مردگانی برپا خواهند خواست. شاید کنایه از حمله های هوایی و حمله های سایبری که ویروس های نفوذ یافته و خفته در رایانه های ایرانیان فعال خواهند شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب ده ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی شدند. سعید مدنی روز 26 اردیبهشت به اتهاماتی مانند ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی محکوم شد و بازداشت شد. برای گفتگو همراه میشیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، چرا جمهوری اسلامی دست به بازداشت یک جامعه شناس میزنه و اینکه وضعیت پرونده آقای سعید مدنی چگونه است؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، جمهوری اسلامی دست به این کار میزنه چون آقای سعید مدنی یک آسیب شناس اجتماعی هست و عینی‌گرا هست، به صورت یک محقق بررسی میکنه مسائلی که در جامعه هست و این باب طبع اقتدارگرایان جمهوری اسلامی نیست. اونها میخواهند اراده گرایانه تصمیمات خودشون رو به جامعه القا بکنن، تحمیل بکنن، و خب آقای سعید مدنی با تحقیقات گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف انجام داده، در رابطه با خشونت، در رابطه با مسائل مربوط به فساد، در رابطه با مسائل مربوط به اعتیاد، در رابطه با مسائل مربوط به تنفروشی و غیره و غیره، ازدواج موقت و غیره، طبیعیه که تحقیقات او تا حد زیادی روشنگر هست، مسائل جامعه رو بیان میکنه و خب این باب طبع ایشان نیست، یعنی در واقع اقتدارگرایان حاکم. در مورد پروندهشون، خب در ابتدا توسط روزنامه‌ها یا رسانه‌هایی که خب وابسته به دستگاه امنیتی هستن، همین مسئله که شما فرمودید، مسئله در واقع ارتباط مشکوک خارجی رو مطرح کردن، اقدامات ضد امنیتی رو مطرح کردن، ولی خود ایشون در تماسی که با خانواده‌شون داشته مسئله اجتماع و تبانی علیه و قصد اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام که دو در واقع اتهامی هستش که به فعالان مدنی میزنن مطرح کرده. و خب در این مقطع ما شاهد این هستیم که علاوه بر ایشون تعداد زیادی از معلمان، فعالان کارگری و خبرنگاران، عکاس‌ها و فعالان دیگر جامعه مدنی رو دستگیر کردن. یک پروژه رو به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در پیش داره و خب سعی میکنه با فشار واقعیت‌های جامعه رو عملاً انکار بخواد بکنه و خب الان هم میبینیم شاهد اعتراضات گسترده هستیم و این اعتراضات رو میشه گفت تا حد زیادی جمهوری اسلامی پیشبینی کرده و به این طریق میخواهد مانع گسترشون بشه.
آقای نایب هاشم، دیگر اینکه وکیل خانم نرگس محمدی هم اعلام کرده که زندانیان بند زنان در قرچک تهدید شدن و امنیت جانی ندارند. چه مشکلاتی در این بند برای زنان زندانی از جمله خود خانم محمدی وجود داره؟
خب در مورد زندان قرچک بسیار گفته شده، این زندان به یه معنی خب تبعیدگاه زندان اوین هست. خیلی از افرادی که فعال هستن، فعالان زنی که در زندان اوین بودن، بارها تبعید کردن و از جمله خب خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، البته اکنون ایشون در مرخصی هستن، ولی خب زندانی این زندان هستن خانم عالیه مطلب زاده. این دو فرد رو، یعنی خانم نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده رو تهدید کردن، زندانیان خشن این زندان که اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و خب این به شدت نگران کننده هست. خب میدونیم علاوه بر مشکلات بهداشتی، مشکلات مربوط به تغذیه بد، آب ناسالم، سیستم فاضلاب غلط و نادرست و به هر حال نبودن سیستم تهویه درست در این زندان که خب خیلی از مسائل رو به وجود میاره، مسئله عدم تفکیک جرائم به طور واقعی، نه به صورت سوری، به طوری که خب این زندانیان مرتکب جرائم خشن نتوانن چنین تهدیدهایی رو انجام بدن و اعمال بکنن. مهمترین مسئله هست که در رابطه با این زندان و بسیاری از زندانهای دیگه مطرح هست و متاسفانه بله. جمهوری اسلامی به تعهداتش در این رابطه پاسخ نمیده.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن نای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از همراهیتون.
ممنون از شما.
مترونوم فیلم تازه ایست از سینمای رومانی که در جشنواره امسال کن نمایش داشت. فیلمی که به تأثیر رادیو اروپای آزاد بر نسلی از جوانان دهه 70 رومانی می‌پردازد، زمانی که گوش کردن به این رادیو جرم محسوب می‌شد. محمد عبدی با الکساندر بلک کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
رومانی دهه 70 زمانی که گوش کردن به رادیو اروپای آزاد جرم محسوب می شود. مترونوم تازه ترین فیلم الکساندر بلک که در بخش نوین نگاه جشنواره کن امسال به نمایش درآمد، حکایت چند نوجوان را روایت می کند که در خانه دوستی جمع شدند تا به برنامه مترونوم در رادیو اروپای آزاد گوش کنند. اما پلیس امنیتی همه آنها را دستگیر می‌کند.
Idea comes from a documentary research I made about Radio Free Europe about
ایده از اینجا شروع شد که من تحقیقاتی رو برای یک مستند درباره رادیو اروپای آزاد شروع کردم. درباره کورنل کیریاک که در سال‌های 70 میلادی مجری برنامه رادیویی بود به اسم مترونوم. اول می‌خواستم یه فیلم مستند درباره‌اش بسازم، ولی در آخر تصمیم گرفتم یه فیلم داستانی بسازم. درباره آدمایی که بهش گوش می‌کردن، درباره چند تا نوجوان که اون موقع عاشق بودن و تشنه آزادی، منظورم نسل دهه 70
and thirst for freedom and yeah it's the 70s generation.
فیلم از تأثیر یک رادیو و یک برنامه موسیقی بر یک نسل حرف می‌زند، زمانی که همه چیز ممنوع است.
I made a lot of research, as I said, and it's important to keep the.
تحقیقات زیادی کردم و فکر می‌کنم که خیلی مهمه که اسم رادیو اروپای آزاد رو زنده نگه داریم. همینطور اسم این برنامه رو که مترونوم بود و همین عنوان رو برای فیلم هم گذاشتیم. فکر میکنم برنامه کورنل کیریاک یه جورهایی تأثیر یوتیوب امروز رو داشته. اگه الان زنده بود میتونست خیلی معاصر و محبوب جلو بره. برای اون نسل او یه سمبول بود و همه بهش گوش میکردن، حتی لهستانی ها، مجاری ها، بلغاری ها، چون اگه حتی زبونش رو متوجه نمیشدن به برنامهش گوش میکردن به خاطر موسیقی. برای اینکه اون موقع موسیقی خیلی مهم بود، البته الان هم هست، اما دسترسی به موسیقی امروز خیلی متفاوته. شخصیت‌های من در فیلم سیاسی هستن، اما خیلی متفاوت از آدم‌های سیاسی امروز که میتونن به راحتی نظراتشون رو بیان کنن. اینکه توی آپارتمان جمع بشن و به یه برنامه رادیویی گوش کنن و به این رادیوی ممنوع نامه بنویسن، اونها رو سیاسی میکنه، در این حال که بیگناه هستن و اصلا از خطر این کار آگاه نیستن.
محمد عبدی، کن.
حواشی باستاب‌ها و موضع‌گیری‌های شدید رسانه‌های حاکمیتی و مسئولان سینمایی در ایران نسبت به نمایش فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن ادامه دارد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد حتی فیلم را شبنامه سخیف توصیف کرده که به گفته این نهاد دولتی به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آیا سرکوهی، اگر بخوایم که وسیع‌تر و کلی‌تر به موضوع نگاه کنیم، چرا در شکل کلی‌تر بخشی از جهان اسلام با نقد مذهب در آثار هنری دچار مشکل هست؟
بله، این یک مسئله اساسی است. اگر به سابقه نگاه کنین، شما می‌بینید که مثلا در ادبیات کلاسیک ما، مثلا حافظ یا مولوی که تعبیر دیگری از دین داشتن، بی‌دین نبودن، تعبیر دیگری از دین داشتن، در مدارس به اصطلاح دینی نجس محسوب شده کتاباشون. یا برخی از فلاسفه، یا حتی توجه بکنیم یک کسی مثل زکریای رازی، فیلسوف بزرگ و کاشف اهل کل، که او به اصطلاح دین باور نبوده، آثارش کاملا نابود شده و اون چیزی که ما درباره او میدونیم از کتاب‌هایی است که دشمنان او درباره آرا او نقد کردند. در دنیای معاصر هم همینطور هست. شما نگاه میکنید میبینید که هر وقت که در یک اثر هنری دین نقد میشه، یا تاثیر آموزه‌های دینی، تاثیر مخربشون برخی آموزه‌های دینی بر جامعه موضوع اثر هنری ادبی قرار میگیره، واکنش‌های جهان اسلام بسیار شدید هست. شما دیدین در مورد سلمان رشدی فتوای مرگ صادر کردن در حالی که رمان نوشته بود، یا مثلا بنیادگرایان اسلامی تعدادی رو کشتن به دلیل انتشار کاریکاتور محمد، یا در بنگلادش مثلا حتی افراد اعدام شدن، در پاکستان همینطور. و به هر حال مجموعا اگر نگاه بکنیم، واکنش به اصطلاح بخشی از جهان اسلام نسبت به ادبیات و هنر و مباحث نظری وقتی که نقد دین مطرح میشه، واکنشی است بسیار خشن.
آقای سرکوهی، حالا این اتفاقی که در ایران افتاده و میفته، چرا جمهوری اسلامی به هر گونه نقد اسلام در آثار هنری واکنش بسیار شدید نشون میده؟ چقدرش دینی هست، چقدرش سیاسی هست؟
ببینید، در واقع ترکیبی از هر دو هستش. از یک طرف توجه بکنیم که جمهوری اسلامی دین رو به جامعه تحمیل کرده، یا برداشت مشخصی از دین رو به جامعه تحمیل کرده و جامعه داره در برابر اون مقاومت میکنه. مثلا در مسئله حجاب دارین شما میبینید، یا زیست اجتماعی مردم. و از طرف دیگه دین رو به ابزار سرکوب بدل کرده، یعنی در واقع دین به بخشی از به اصطلاح دستگاه سرکوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بدل شده. حالا وقتی که نقد دین، و طبیعتاً وقتی چنین هست، هم دین گریزی به اصطلاح در مردم به وجود میآید و هم اینکه ضرورت نقد دین مطرح میشه. و بعد وقتی که دین در آثار هنری به ادبی نقد میشه، اینها به شدت نگران میشن و به شدت میترسن. چرا؟ به دلیل اینکه یک آثار هنری و ادبی مخاطب گسترده داره. یعنی شما مثلا نگاه کنید، وقتی فیلم معلل رو ساخت نصرت کریمی در دوران شاه، اینا علیش خیلی اقدامات کردن. یا بعد از انقلاب مثلا بسیاری از آثار مثل سنگ صبور یا برخی آثار صادق هدایت ممنوع هستش. سنگ صبور و صادق چوبک و برخی از آثار صادق هدایت و آثار کسروی که کشتنش ممنوع هستش، در نقد دین بوده. یا آثار آرامش دوستدار که اخیراً نوشته شده در دهه‌های اخیر. دلیلش این هستش که اولاً آثار ادبی هنری تأثیر بسیار گسترده دار هستند، موندگار هستند و مخاطبانشون بسیار گسترده هست. فرق میکنه با یک کتاب نظری. در مورد فیلم به خصوص، خب فیلم رو میلیون‌ها آدم نگاه میکنن. و بعد اینها اصولاً از اینکه به اصطلاح امکانات تبلیغاتی از دست اینها گرفته بشه و مخالفین آنها هم بتوانند آثار خلق بکنند و با مردم نظراتشون رو مطرح کنند، به شدت میترسن. بنابراین از یک طرف این هست، از طرف دیگه اینا سعی میکنن با به اصطلاح بزرگ کردن این داستان ها مردم رو پشت سر خودشون جمع بکنن. هر دو دلیل، یعنی این دلیل سیاسی است، جمع کردن مردم، و هم دلیل این که به اصطلاح از نقد دین، اینها به هر حال نمیخوان که نقد دین انجام بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
نبرد میان نیروهای روسیه و اوکراین در شرق اوکراین به شدت ادامه دارد، از جمله در شهر سبرودونتسک که حالا به گفته مقام‌های شهر نیمی از آن به دست نیروهای روسیه افتاده. عده زیادی از ساکنان این شهر در درگیری‌ها گیر افتادند و امکان خروج وجود ندارد. در همین حال مقام‌های اتحادیه اروپا پس از توافق بر سر تحریم نفت روسیه، همچنان در مورد تحریم‌های بیشتر از جمله گاز این کشور مشغول رایزنی هستند. تحریم‌هایی که اگرچه روسیه را تحت فشار قرار می‌دهد، اما باعث افزایش تورم و گرانی در خود کشورهای عضو این اتحادیه هم می‌شود. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
اسلوویانسک در شرق اوکراین. دست کم 3 نفر از ساکنان این ساختمان دیگر از خواب بیدار نشدند. پیامد حمله موشکی شبانه روسیه. پیشروی نیروهای مسکو در منطقه دونباس در شرق ادامه دارد. اینجا سیورودونتسک. فرماندار شهر میگوید روسیه نیمی از شهر را تصرف کرده و بیش از 15,000 نفر از شهروندان در درگیری‌ها گیر افتادند. بسیاری بدون دسترسی به آب و غذا و یا دارو و برق. نیروهای اوکراین به شدت مقاومت می‌کنند که این شهر سقوط نکند، چرا که با تصرف آن روسیه به تمام منطقه لوهانسک مسلط خواهد شد. مقاومتی که با وجود کمبود سلاح و مهمات کار سختی خواهد بود. حالا این نیروهای اوکراینی به استفاده از سلاح‌های قدیمی روی آوردند، از جمله این موشک‌انداز که 60 سال پیش و در زمان شوروی سابق استفاده می‌شده. همچنان می‌تواند 40 موشک را در عرض چند ثانیه تا فاصله 20 کیلومتری پرتاب کند. اما ایستادگی در برابر پیشروی ارتش روسیه به این سادگی‌ها نیست. شاید روش‌های دیگر کمک کند، از جمله فشار دیپلماتیک. رایزنی مقام‌های اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه ادامه دارد. دیروز در ساعات اولیه بامداد بالاخره گره اصلی مذاکرات برای وضع بسته تحریمی 6 علیه روسیه تا حد زیادی باز شد. کشورهای عضو اتحادیه بر سر کاهش 90% واردات نفت روسیه تا پایان سال میلادی جاری به توافق رسیدند. همچنین طبق این توافق، کشورهای عضو متعهد شدند که به صورت فوری واردات نفت خود از روسیه را 2/3 کم کنند. اقدامی که طی آن این اتحادیه قصد دارد منبع بزرگ مالی برای پیشبرد ماشین جنگی روسیه را مسدود کند. البته این میان مجارستان از این تحریم نفتی معاف شد. کشوری محصور در خشکی که به شدت به نفت روسیه وابسته است.
ما موفق شدیم که در برابر پیشنهاد کمیسیون برای تحریم استفاده از نفت روسیه مقاومت کنیم. ما بدون این هم مشکلات بسیاری در مجارستان داریم. قیمت حامل‌های انرژی به شدت بالا رفته. تورم بالاست و به خاطر تحریم‌ها اروپا در ورطه بحران اقتصادی قرار داره.
برخی کشورهای دیگر از جمله اسلوواکی و جمهوری چک هم به خاطر وابستگیشان به نفت روسیه درخواست زمان بیشتری برای اجرای توافق نامه کردند. به عقیده کارشناسان، روسیه حالا به دنبال بازارهای جدید برای نفت خود خواهد بود، از جمله آسیا. فقدان زیرساخت‌های لازم برای صادرات اما ممکن است کار روسیه را با مشکل روبرو کند. از سوی دیگر، ارائه تخفیف‌های ویژه ممکن است خریداران را ترغیب به خرید بیشتر کند. گاز روسیه همچنان از تحریم‌ها مصون مانده. ممکن است تحریم بعدی اتحادیه اروپا آن را هم به زودی در بر بگیرد. فعلا اما با وجود مشکلات اقتصادی روزافزون به خاطر افزایش بی سابقه قیمت انرژی و تورم در اروپا، به نظر می رسد تحریم گاز روسیه گره جدید گفتگوها باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تایوان میگوید هواپیماهای جنگی چین بار دیگر حریم هوایی این منطقه مورد مناقشه را نقض کردند. در پی این رویداد رئیس جمهوری تایوان روز سه‌شنبه از طرح همکاری‌های ارتش این کشور با گارد ملی ایالات متحده خبر داد. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و نسبت به همکاری‌های نظامی و یا سفر مقام‌های آمریکایی به این منطقه به شدت واکنش نشان می‌دهد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
نمایش قدرت جنگنده های تایوان، نمایشی به تلافی نقض حریم هوایی این منطقه از سوی جنگنده های چینی. 30 فروند هواپیمای جنگی چین از جمله 20 جنگنده روز دوشنبه حریم هوایی تایوان را نقض کردند. این دومین رخنه بزرگ چین به محدوده پدافند هوایی تایوان در سال جاری است. در سالهای اخیر پکن بارها هواپیماهای جنگی به منطقه دفاعی تایوان ارسال کرده تا نیروی هوایی تایپه را مرتباً تحت فشار قرار دهد. تا تایوان که با نام رسمی جمهوری چین تایپه شناخته می شود، جزیره خودمختار در 160 کیلومتری شرق کشور چین است. نظام سیاسیش بر پایه دموکراسی شکل گرفته و دارای دولت و ارتشی مستقل است. با این حال، بیشتر کشورها به دلیل ادعای مالکیت پکن بر این جزیره، تایوان را به عنوان کشور به رسمیت نمی شناسند. از جمله ایالات متحده، واشنگتن اما روابطی نزدیک با تایپه برقرار کرده و با این منطقه همکاری‌های نظامی نزدیکی دارد.
وزارت دفاع آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای همکاری‌های نزدیک میان گارد ملی ایالات متحده و ارتش تایوان است. ما از عمیق‌تر و نزدیک‌تر شدن همکاری‌ها میان آمریکا و تایوان بر سر امنیت منطقه استقبال می‌کنیم.
بر اساس سیاست چین واحد که کاخ سفید در 14 دهه گذشته آن را دنبال کرده، کشورها باید به خواسته دولت چین در مورد اینکه تایوان بخش خودمختار این کشور است احترام بگذارند. واشنگتن اما نگران است که پکن به دنبال از بین بردن خودمختاری تایوان و در نهایت حکمرانی بر این جزیره باشد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به ژاپن در موضعی صریح اعلام کرد که واشنگتن آماده است برای دفاع از تایوان در برابر چین از نیروی نظامی استفاده کند.
ما بر سر سیاست چین واحد توافق کردیم. ما آن را امضا کردیم و همه توافقات از آن ناشی شده. اما این ایده که می شود تایوان را به زور گرفت ایده نامناسبی است و وضعیت در منطقه را به هم می ریزد.
چین استفاده از قدرت نظامی برای اعمال کنترل بر تایوان را رد نمی کند و در مقابل فروش جنگ افزار و هر گونه حمایت دیگر آمریکا از تایوان را محکوم کرده. سفر اخیر یک سناتور آمریکایی به تایوان حالا خشم چین را هم بیشتر کرده.
تایوان استانی از چین است و سفر یک مقام کنگره آمریکا به تایوان نقض اصول چین واحد به شمار می رود. چین به تلاش‌هایش برای ایمن نگه داشتن کشور و حفظ تمامیت ارضی‌اش ادامه خواهد داد.
تایوان و حامیان غربیش نگرانند که پس از تجربه حمله روسیه به اوکراین، پکن هم در فکر اجرای سیاست مشابهی در قبال تایپه باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مجمع فدراسیون فوتبال ایران با حضور نماینده فیفا برگزار شد. تصمیمات این مجمع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا با اتفاقات مجمع تغییری در وضعیت فدراسیون فوتبال ایران پدید خواهد اومد؟
درود مهدی جان. به سختی میشه گفت که قبل و بعد از مجمع دقیقاً چه چیزی در فوتبال ایران تغییر کرده. بسیار عجیبه چنین وضعیتی، اما اغراق نیست و واقعیت داره. یعنی مجمعی که تشکیل شد، باز همچنان فدراسیون بدون رئیسه و حتی بدتر از قبل هم شد، یعنی هیئت رئیسه از رسمیت افتاد و قراره که شهریور انتخابات برگزار بشه در سال جام جهانی، همچنان فدراسیون بدون رئیسه و کلیه معضلات و مشکلاتی که طی روزهای اخیر درباره‌اش صحبت میشد که حتما تو مجمع تعیین تکلیف میشه، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و دیدیم که مثلا قمبرزاده از مدیران دولتی و از اعضای مجمع گفت که هیچ کدوم از کشورهای منطقه این انتخاباتی که ما برگزار میکنیم و در چنین کیفیتی نمیتونن برگزار کنن. یعنی همون اغراق‌های همیشگی و حرفای متاسفانه پوچ و بی پشتوانه که در ورزش ایران به شدت رواج داره.
خب مهدی، تصویر درگان اسکوچیچ هم دیدیم همزمان با برگزاری مجمع. خط خوردن ملی پوشان استقلال توسط سرمربی تیم ملی ایران هم بسیار خبرساز شد. این موضوع به کجا کشید؟
خب خیلی مسئله عجیبی بود با توجه به اینکه خب اردو که شروع نشده بود، بسیاری از بازیکن‌ها هم هنوز خودشون رو معرفی نکرده بودن به اردو، تمرینی هم برگزار نشده بود. سوابق هم نشون میده که قبلا خب بازیکن مرخصی گرفته، وسط اردو رفته عروسی یا کمک مربی رفته امارات کنسرت رضا صادقی. از این لحاظ خیلی عجیب بود، ولی گویا مذاکراتی باشگاه استقلال انجام داد با اسکوچیچ. بعد بیانیه‌ای رو دادن که بله حق با سرمربیه، ولی هنوز مشخص نیست که خب اسکوچیچ چند نفر رو به جای بازیکنان استقلال دعوت کرده، الان دوباره اونا رو خط میزنه، چه اتفاقی میفته و اینکه اصلا اردو چطوریه، کجاست، به چه صورتیه، ویزا نگرفتن، بعد سه تا کشور آفریقایی دیگه اسم آوردن که شاید با اونا بازی کنیم. مثل مجمع تیم ملی هم همه چیش نامشخص و نامعلوم.
امیدی تصویر حسین کنعانی زادگان هم چند بار دیدیم، برامون از وضعیت این بازیکن بگو و اینکه چه شد که دعوت شد و چه شد که خط خورد.
کنعانی زادگان طبیعتا نباید دعوت میشد، چون گفتن که محرومیتش برای دوتا بازی اول رسمی، بعد گفتن دوستانه. خب اینم که دوستانه است، برای چی اومده بود اردو؟ اسکوچیش دعوتش کرده بود، ولی گویا تصمیم گرفتند که از بالا یا هر کجا که او این اردو رو حضور نداشته باشه.
بعد از آخر اینکه محمد رضا داورزنی گفته که از اعزام تیم ملی والیبال زنان ایران به کانادا جلوگیری میکنه، قضیه از چه قراره؟
واقعا قابل درک نیست تصمیماتی که مسئولین ورزش ایران میگیرن و حرفایی که میزنن. خود تا دیروز که میگفتن کانادا سیاسی بود، نباید لغو میکرد، باید میذاشتن بچه‌ها بازی کنن. خب الان که شما دارید مانع اعزام تیم والیبال زنان ایران میشین. جالبه که همیشه موقعی که بحث ورزش زنان باشه سریع و به قول معروف میان و لغو میکنن، اعزام نمیکنن و حرفای خودشون رو نقض میکنن، کاری که محمد رضا داورزنی با این اظهارات داره انجام میده.
بله، ممنونم از حضرت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مرور بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که موج گرانی‌ها بعد از اقدام دولت در افزایش و گران کردن قیمت آرد، نان ماشینی، نان صنعتی و همچنین اقلام اساسی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن که با کالاهای دیگر همین گرانی‌ها گسترش پیدا کرده و موج گرانی همچنان ادامه داره، روزنامه کار و کارگر از قول رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نوشته که جراحی اقتصادی دولت از شکم گرسنگان آغاز شده. حسن صادقی به نوشته این روزنامه تاکید کرده که اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی انجام داده منجر میشه به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم. حسن صادقی به نوشته روزنامه کار و کارگر تأکید کرده در سخنان خودش که اقدامی که دولت داره انجام میده فقرا رو فقیرتر میکنه و ثروتمندان رو ثروتمندتر. او گفته که اقدامی که دولت به عنوان جراحی اقتصادی داره انجام میده در عمل منجر میشه به اینکه کسانی سرمایه ثابت رو ملک دارن ثروتشون بیشتر میشه و کسانی که حقوق بگیرن قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه، در برابر موج گرانی ها فقیر و فقیرتر خواهند شد. و نوشته که، یعنی آقای حسن صادقی به نوشته روزنامه کار و کارگر گفته که دولت به اسم فقرا و تحت عنوان پرداخت یارانه ها پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، وارد بازار میکنه و این هم سبب میشه که ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش پیدا میکنه، نقدینگی افزایش پیدا میکنه که منجر به افزایش نرخ تورم هم میشه. همین چند روزه هم قیمت دلار افزایش پیدا کرد، قیمت سکه افزایش پیدا کرد که اینها همه نشان میده که در واقع ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش پیدا کرد. اما موضوع طرحهایی که دولت در حال اجرا هست و زندگی رو بر مردم سخت و سخت‌تر میکنه هر روز، بار دیگر به موضوع نان برگشته. بعد از افزایش قیمت نان صنعتی و ماشینی، حالا یک چرخه‌ای از گرانی ها رو دولت ایجاد کرده. روزنامه نصف جهان نوشته که حالا موضوع نان سنتی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته. دو اقدام قرار است انجام بشه. اول اینکه نان رو کارتی کنن، در استان زنجان این کار رو انجام دادن، در استان قزوین هفته گذشته اجرا کردن، در هفته آینده در استان گیلان نان کارتی رو اجرا خواهند کرد و همزمان قرار است که نان کیلویی بفروشن، این نان قرصی یا نان دونه‌ای دیگه عرضه نکنن. ضمن اینکه فروش نان سنتی رو در فروشگاه ها هم ممنوع کردن، تنها محدود کردن به برخی نانوایی ها، چون قرار است به شکل کارتی و بدون رد و بدل شدن پول نقد، در واقع با استفاده از کارت و سهمیه که تعیین خواهد شد، این کار انجام بشه. در همین زمینه روزنامه توسعه ایرانی هم گزارشی داره از قول یک اقتصاددان، مرتضی عزتی، نوشته که تغییر پرداخت یارانه نان هزینه زا هست، هم به لحاظ اقتصادی که منجر به بروز گرانی های بیشتری خواهد شد، هم به گفته این اقتصاددان میتونه منجر بشه به دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران. این نگاهی است که روزنامه توسعه ایرانی داره. البته این اقتصاددان تاکید کرده، یعنی آقای مرتضی عزتی گفته از فروردین ماه تا کنون دست کم قیمت کالاها 50% افزایش پیدا کرده و مردم بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته معیشتشون.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح در